بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و محترم. در صبحی خوب از صبحهای زمستان سال 1381 از تهران جام جم در خدمتتون هستیم با برنامه کنکاش. ظرف دیشب و ساعات اولیه بامداد امروز خبرهای متفاوتی از افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه به دست ما رسیده. صحبت از حضور 60,000 نیروی جدید هست که 37,000 نیروی اون مستقیماً از آمریکا و چیزی در حدود 26,000 نیروی دیگر از انگلستان راهی منطقه شدند و وزیر دفاع انگلیس دیشب در مجلس عوام اعلام کرد که انگلستان نیروهای خودش رو برای اقدام نظامی به منطقه اعزام میکنه. خبرگزاری آناتولی لحظاتی پیش اطلاع داد که اجلاس سران کشورهای همسایه عراق روز پنجشنبه در آنکارا تشکیل خواهد شد و اطلاع دارید که فرمول‌های تازه‌ای در منطقه مورد مذاکره سیاستمداران است که شاید بتوانند از طریق اعمال راه‌های تازه و جدید از بروز جنگ در منطقه جلوگیری کنند. اما وزیر خارجه انگلیس اعلام کرده است که اگر صدام حسین رئیس جمهور عراق فرمول یا پیشنهاد تبعید در خارج از عراق رو بپذیره، بحث در مورد مسئولیت قضایی او رو دنبال خواهند کرد و ظاهرا در حال حاضر در صدر دستور جلسه تحولات منطقه مسئله خروج صدام از قدرت در بغداد هست. اما همه این رویدادها رو باید در چارچوب رویداد بزرگتری که ظرف 2 سال گذشته جهان رو به خودش مشغول کرد تحلیل کرد و اون تروریسم است. بحثی که ظرف 2 سال گذشته شاهد افزایش دامنه اون بودیم. بسیاری کشورها به ائتلاف علیه تروریسم پیوستند، اما هنوز کسی تعریف کاملا روشن و دقیقی از تروریسم ارائه نداده. ما نمی‌دونیم هنوز از کدام تروریسم صحبت می‌کنیم و انواع مصداق‌ها و گونه‌های تروریسم رو چگونه دسته‌بندی کنیم. هفته گذشته در مورد اکوتروریسم صحبت کردیم، خاطرتون هست، بحث بسیار جذابی بود. اما امروز مایلیم در مورد بعد دیگری از تروریسم، یعنی سایکوتروریسم یا تروریسم روانی و به عبارت دیگه تهدید نرم صحبت کنیم، چیزی که کمتر مورد توجه قرار گرفته اما فراگیرتر از گونه های دیگر تروریسم است. بیننده برنامه کنکاش باشید. در ضمن اینکه از طریق تلفنی که خدمتتون اعلام میشه میتونید با برنامه ما در تماس باشید، اظهار نظر و سوال خودتون رو مطرح کنید و در ضمن این برنامه همزمان به 2 زبان فارسی و انگلیسی پخش میشه. اگر مایل هستید از صدای انگلیسی برنامه استفاده کنید میتونید گیرنده های خودتون رو تنظیم کنید. بیننده برنامه کنکامه کماکان جناب آقای دکتر عباسی، استاد محترم دانشگاه، کارشناس مسائل بین المللی و استراتژیست. آقای دکتر خیلی متشکر، صبح شما بخیر. بحث اکوتروریسم در هفته گذشته ناقص موند، خیلی سوالات بود که ما بتونیم مطرح کنیم، اما ترجیح دادیم که در این برنامه بحث تازه رو مطرح کنیم. اگر فرصتی باقی موند که بعید میدونم بتونیم به باقی مانده بحث هفته گذشته بپردازیم. آیه دکتر عباسی، وقتی که از سایکوتروریسم یا تهدید نرم صحبت میکنیم، قبل از اون باید بدونیم که اصلا تروریسم قابل تقسیم بندی به این گونه ها هست یا نه. جناب عالی، انواع و گونه های تروریسم که امروز مورد نظر مجامع و جوامع پژوهشی هست دستبندی بفرمایید.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همکارانتون و بینندگان عزیز برنامه، هموطنهای خوبمون در خارج از مرزها. تهدید به 3 بخش عمده تفکیک میشه. ابتدا عرض کنم که همواره گفتیم که تهدید مقوله ایست بیرونی، آسیب پذیری مقوله ایست درونی. هرگاه بین تهدید و آسیب پذیری توازن به وجود بیاد، امنیت ایجاد میشه. مشخصا تهدید که جنبه بیرونی داره، حالا اگر مسئله تهدید علیه یک فرد باشه، تهدید علیه یک جامعه یا علیه یک ملت یا علیه کل جهان، همواره جنبه بیرونی داره. تهدید بیرونی 3 بخش رو برمیتابه. فرض بفرمایید تهدید سخت که تهدید نظامی است، خشن‌ترین نوع تهدید، برخوردهای نظامی رو برمیتابه، از جنگ‌های متعارف تا جنگ‌های اتمی. تهدید نیمه سخت تهدیدهای عمدتاً امنیتی حوزه مسائل سیاسی است که ممکنه نیل کنه به تهدید سخت یا تهدید نظامی. برخوردهای اقتصادی و برخوردهای سیاسی که از کارکردهای جاسوسی نشأت میگیره، سیستم‌های در واقع امنیتی و اقدامات براندازانه غیر گرم رو در بر میگیره. و لایه اولیه تهدید که خزنده و خفیف هست، منازعه لطیف هست، تحت عنوان تهدید نرم، عمدتاً تهدید فرهنگی است. کارکرد تهدید فرهنگی که بیشتر هم کارکرد رسانه‌ای داره، از ابزار هنر استفاده میکنه و مسائل این چنینی، به این تهدید نرم گفته میشه. اساساً تروریسم در حوزه‌های مختلف، هم در واقع تروریسم عمومی، هم تروریسم در حیطه‌های تخصصی موضوعیش مثل بیوتروریسم، اکوتروریسم، سایکوتروریسم و گونه‌های مختلف این قضیه، در واقع نوع تروریسم تخصصی هستن که بر بستر تروریسم عمومی شکل می‌گیرن. لذا تهدید نرم اساساً تهدیدی است که بیشتر با حوزه کار روانی و عمل روانی و عملیات روانی در تعامل هست.
حالا من نمی‌دونم چقدر بین سایکوتروریسم و عملیات روانی یا جنگ روانی رابطه نزدیک وجود داره، نمی‌خوام وارد این بحثم الان بشم، اما همون سایکوتروریسم رو که بیشتر آشنا بشیم باهاش، چه مؤلفه‌هایی داره؟ چون ما از تروریسم وقتی صحبت می‌کنیم معمولاً یک سلاحی سرد یا گرم به چشمون میاد که فردی علیه فرد دیگه یا علیه گروه دیگری به کار می‌بره، یک شاخصه‌هایی تو ذهن ما میاد، اما در سایکوتروریسم باید عوامل و مؤلفه‌هاش خیلی پنهان و خیلی نرم باشه.
بله، اونجا در تروریسم عمومی هدف ایجاد وحشت برای فرد، از این منظر که ممکنه فرد خودش به در واقع کشته بشه، به قتل برسه، در مردم یک ملتی ایجاد وحشت کردن به خاطر موقعیت در واقع جسمشون هست. اساسا در تروریسم عمومی جسم افراد هدف قرار میگیره، ولی در تروریسم روانی و سایکوتروریسم اساساً به طور عمده آنچه که هدف قرار میگیره رزمگاهی است به فاصله 16 سانتی متر، حد فاصله دو گوش انسان.
ده.
لذا آنچه که از وضعیت روانی فرد نشأت میگیره و در حوزه فکر طرف میگنجه، حمله کردن به فکر طرف، حمله کردن به ساختار روانی فرد، ایجاد ترس، القاء در واقع عقاید ویژه، در واقع یک نوع ایندکترینیشن، یک گزاره کلانی از آنچه که القاء عقاید نامیده میشه و تغییر رفتار رو،
انتشار اطلاعات غلط هم در این چارچوب،
تمام اینها تو ابزارهاش و توی مکانیزم‌های عمومیش میگنجه. کاری که عمدتاً در واقع شبکه‌های رسانه‌ای، نشریات، شبکه‌های تلویزیون اینها میتونن انجام بدن، بخشی از این گزاره است. لذا برخلاف تروریسم سایر ابعاد تروریسم که جسم فرد رو هدف قرار میدن، در سایکوتروریسم هدف در واقع بعد روحی و روانی و فرهنگی فردی است که در حال ترور شدن هست. از نظر روانی طرف ترور میشه. ده. وحشتی که براش ایجاد میشه در واقع القاء عقاید ویژه است که در رفتار اون تغییراتی ایجاد میده و اون رو در واقع به سمتی که طراحان اون عملیات تروریستی روانی میخوان شکل میدن.
من نمیدونم تروریسم از کی به وجود اومده، ولی فکر میکنم که قدمت اون به قدمت آغاز فعالیت‌های سیاسی اجتماعی انسان باشه. اما آنچه که به عنوان تروریسم ما میشناسیم از حدود 1960 هست.
بله.
که به وجود میاد با اولین هواپیماربایی هایی که به وسیله حالا طرفداران آمریکا از کوبا صورت میگیره و میاد جلو. اما سایکو تروریسم رو ما چگونه باید زمان بندی کنیم؟ بله. و آغاز مرحله کنونی که ما به عنوان سایکو تروریسم میشناسیم از کی باید نهاده بشه؟
خب این هم قدمتش خیلی طولانی است، اما مشخصا ما اگر به چگونگی سایکوتروریسم بپردازیم این مشخص میشه. اساسا چیستی و چرایی و چگونگی سایکوتروریسم رو وقتی بررسی میکنیم به مکاتب متعدد روانشناسی باید بپردازیم.
ده.
یکی از عمده ترین این افراد آقای در واقع اسکینر هست. اسکینر اعتقادش بر این بود که بایستی رفتار انسان رو اصلاح کرد، رفتار انسان رو اصلاح کرد و انسان رو کنترل کرد. در مورد فرد نظر این نظر رو داشت. اعتقاد ایشون این بود که بایستی یعنی آرزوی داشتن یک جامعه اصلاح شده و کنترل شده رو داشت. احساسش این بود که باید جامعه رو کلن کنترل کرد، رفتارشون رو به اون چیز نظر به اون مسئله که مد نظر هست اصلاح کرد و جهت داد و معروفه یک جعبه معروفی رو، جعبه آزمایشی معروفی برای حیوانا داشت که بعداً این اصطلاح در روانشناسی باب شد که جعبه اسکینر، و جامعه رو در واقع جعبه اسکینر می نامند که این تلاش میکرد در این جعبه آزمایشگاهیش اصلاح رفتار رو صورت بده و کنترل کنه اون جامعه رو، کنترل کنه از اون حس. اساساً روانشناسی به دنبال کنترل رفتار افراده. روانشناسی اجتماعی به دنبال کنترل رفتار اجتماعی افراده. برای کنترل رفتار اجتماعی عمیقاً عمده‌ترین چیزی که مد نظر هست اینی که باید فکر طرف کنترل بشه،
باورهاش رو
تحت تاثیر قرار داد. اگر قرار باشه ما بتوانیم رفتار کسی رو اصلاح کنیم و کنترل کنیم، باید فکرش رو کنترل کرد. اگر قرار شد فکر کسی کنترل بشه، دو تا ویژگی وجود داره، یا به وسیله دارو یا به وسیله کار روانی. یعنی این دو شیوه امروز در دنیا مرسومه که
الغا و اقناع الغا. بله. روانی.
یا اگر مورد فردی باشه بخوان روی یک فرد کار کنن، از طریق دارو استفاده میکنن. داروهای شیمیایی به خصوص بیوشیمی امروز تو این زمینه خیلی پیشرفت داشته
که روانپزشکان بیشتر
بله استفاده میکنن. اما در حوزه یک توده عظیم جمعیت برای در واقع اون اصلاح رفتار و کنترل فکر، از گزاره‌های اساسی روانشناسی استفاده میشه. عمدتا هم مکاتبی مثل کارکردگراها، مثل رفتارگراها، حوزه‌های این 7 8 تا مکتب روانشناختی که از اون حوزه‌های متفاوت بهره میگیرن و سایکوتروریسم به این سمت در واقع نیل میکنه که نظر به چنین سازوکاری. حالا شما فرض کنید مبنا رو بگذاریم از آقای اسکینر به بعد. تو روانشناسی
از زمانی که مدون میشه ما از زمان بله. آقای اسکینر،
ولی تقریبا از بعد از جنگ جهانی دوم در جنگ کره مشخص شد که مثلا کره‌ای ها فرض کنید از نوعی از این قضیه استفاده میکنن، چینی ها از نوعی از این مکتب استفاده میکنن، روس ها در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق به نوعی از این شیوه استفاده میکردن. آزمایشگاه متفاوتی وجود داره که خود CIA هم در ایالات متحده روی این قضایا کار میکنه و مکاتب متعدد امنیتی پیدا کرده امروز. تقریبا مثلا اسرائیلی ها کار میکنن، چینی ها عرض کردم کار میکنن و خود آمریکایی ها و انگلیسی ها هم که تو این زمینه دارای مکتب ویژه محسوب میشن، قدمت زیادی پیدا کرده. 3 تیم روانشناسان، روانپزشکان و بیوشیمیستا عناصر اصلی طراحی سایکوتروریسم محسوب میشن که عرض کردم بیشتر جنبه روانشناختیش به عهده روانشناسا هست.
باز آقای دکتر سوال دیگری در مقایسه سایکوتروریسم با تروریسم حالا مرسوم و شناخته شده، در تروریسمی که ما میشناختیم همونطور که شما گفتید فردی شخصی رو هدف قرار میده، جسم اون رو
بله.
که از اون طریق بتونه افکار دیگران رو دچار وحشت بکنه و جامعه رو بترسونه
بله.
و اونها رو در حقیقت متوجه وجود چنین خطر بکنه. اما در سایکو تروریسم آیا خطری وجود داره؟ اصولا شما خطری رو سعی میکنید القا بکنید در جامعه اشاعه بدید
بله.
یا نه به جای اینکه فردی رو هدف قرار بدید فکر دیگران رو قرار بدید
بله.
عمل کردش چگونه است؟
بله. خب عنایت دارید که ما در خلا بحث سایکوتروریسم رو مطرح نمی کنیم. کسی هم که میخواد سایکوتروریسم رو اعمال کنه و تروریسم روانی رو ارائه کنه اون هم در خلا عمل نمی کنه. یعنی افراد جامعه‌ای که این آماج این محسوب میشن میخواد به اونها حمله کنه، اونها رو ترور روانی کنه، اینها از قبل در واقع خلای فکری ندارن، از قبل دارای باورهایی هستن
بله.
اولین کاری که صورت میگیره در واقع ترور باورهای ایناست، حمله به باورهای اینا. در گام دوم اینجا اون موردی که شما فرمودید مسئله نسبت بین عملیات روانی با سایکوتروریسم، عملیات روانی از اینجا به بعد موضوعیت پیدا میکنه. یعنی بعد از اینکه به باورهای طرف حمله شد، به باورهای آحاد یک جامعه حمله شد، اون باورها تخریب شد، تردید درشون ایجاد شد و تزلزل ایجاد شد، حالا میان در سری و مرحله بعد باورهای مورد نظر رو در واقع در همون حوزه ایندوکترینیشن یک الغاء عقاید صورت میدن. عقاید مورد نظر جدید رو یا به صورت الغاء مستقیم یا الغاء غیر مستقیم که عمدتا الغاء غیر مستقیمه، به صورت الغاء غیر مستقیم اعمال میکنن و در واقع اون تغییر و تحولات به وجود میاد و شما به طور عمومی میبینید که فرد باورش تخریب شد، یک باور جدیدی درش به وجود اومد. این باور جدید اون الغای عقایدی است که کشور حمله کننده یا تروریست حمله کننده روانی مد نظرش بوده. وقتی این اقدام به وجود آمد و این شرایط صورت گرفت، حالا این فرد رفتاری ازش سر میزنه که این رفتاری که ازش سر میزنه خواسته کسی است که این عملیات علیهش صورت داده. فرقش با اون عملیات روانی در واقع عملیات تروریستی مرسوم در اینه که در عملیات تروریستی مرسوم وحشتی که ایجاد میشه یا فرد کشته میشه یا کشته نمیشه از نظر حوزه وحشتی که براش به وجود میاد میترسه و کنار میشینه اگر کشته هم نشه و حذف نشه. اینجا قرار نیست کسی حذف بشه، اینجا قرار طرف تغییری درش به وجود بیاد در سایکوتروریسم و اون کاری رو که کشور طراحی کننده این اقدامات تروریستی یا فرد در واقع سایکوتروریست این رو اعمال کرده همون حرکت رو انجام بده، یعنی در واقع اراده ازش سلب بشه، به یک ربات تبدیل بشه. برای زمین سازی حوزه عمل این قضیه شما تعداد زیادی فیلم در هالیوود میتونید مثلا نام ببرید و بشناسید که در واقع در اونها افرادی رو نشون میدن که این فرد مثلا یا در حوزه مهندسی ژنتیک یا در کارکردهای روانی این افرادی هستن که کشته شدن. یک زمانی در واقع در حدود 10 سال پیش ژان کلود وان دوم و دولف ونگر فیلم رو بازی کرده بودن به نام سرباز جهانی که در اونجا مثلا این افراد در ویتنام کشته شده بودن، بعد اینها رو آورده بودن مجددا جسدهاشون رو نگه داشته باشن، فعل و انفعالاتی رو در مغز اینا تهیه کرده بودن برای ماموریت‌های گروگانگیری رهای گروگان، این افراد رو مجددا از تو آزمایشگاه بیرون می‌آوردن، اینها ربات بودن و عملیات می‌کردن که حالا یکی از اینا از مدار خارج میشه، همون نقش رو که ژان کلود وان دوم بازی می‌کرد، فرد از مدار خارج میشه و در واقع مجددا میشه انسان، یعنی اون احساسات و عواطفش زنده میشه در تعامل با اون خانم خبرنگار. از این دست موارد بسیار زیاده. در واقع در سایکوتروریسم قرار انسان‌ها از راه دور هدایت بشن، این تمایزش با اون هست.
حالا کمی بخوام به روش شناسی سایکوتروریسم هم نزدیک بشیم، من یه نکته رو عرض کنم. اول من جایی می اطلاع پیدا کردم خوندم که در ارتباط با جنگ جهانی دوم چیزی در حدود 14,000 فیلم سینمایی از طرف متفقین ساخته شده، یعنی از طرف مجموعه کسانی که علیه نازی ها می جنگیدن در طول 55 سال گذشته، اما حتی یک فیلم در حمایت یا در تبیین مواضع نازی ها که اونها چرا می جنگیدن هنوز ساخته نشده. حالا بنابراین می تونیم بگیم که ابزار سایکوتروریسم می تونه اطلاعات باشه، که حالا در عصر اطلاعات هم هستیم یا بودیم تموم شد، داشتن اطلاعات، داشتن ابزار هنر و در حقیقت اون محمل رو ما می خواهیم بشناسیم که شما توضیح بدین و بعد کار کردش. به طور کلی آیا این باور باعث حذف افراد، حذف مواضع در ذهن این شخص میشه یا اونها رو بی اعتبار میکنن؟ کمی به روش شناسی هم
من اون نکته رو که شما فرمودید رو یک مستاق اگه براش بیارم شاید خالی از لطف نباشه. مثلا آخرین نمونه یک کاری که در مورد جنگ جهانی دوم صورت گرفت و کار بسیار قوی بود در حوزه کار سینمایی، مسئله نجات سرجوخ رایان بود که خب میدونید کارگردان این فیلم اعلام کرده بود که من تقریبا 20 دقیقه اول این فیلم رو متأثر از فیلم‌هایی که مربوط به جنگ ایران و عراق بوده و فیلمبردارهای تلویزیون ایران در واقع از پشت صحنه جنگ ایران و عراق تهیه کرده بودن، من اون متأثر از اون فیلم‌ها، یعنی اون شما 20 دقیقه اول فیلم سینمایی نجات سرجوخ رایان رو وقتی می‌بینید، سرباز رایان رو، اون خود ایشون گفته بود که من متأثر از اون قسمت برداشت کردم و
تصویر برداران جنگی تلویزیون.
بله، یعنی در
حال بعد نیست یادی هم ازشون بکنید. بله. بینندگان شاید بدونن شاید ندونن، ما چیز در حدود 50 شهید در بین تصویر برداران خوب خودمون در دوره دفاع مقدس داشتیم که حالا یادشون گرامی باشه.
بله، حالا نکته که مهمه اینه که همونطوری که شما فرمودید هیچ چیزی رو متقابلا اجازه ندادن در مورد خود آلمان‌ها و موزه این که اصلا چرا نازی‌ها می‌جنگیدن ساخته بشه. یک کتابی نوشته شد در دهه 70 توسط اوتو اسکورزینی. اوتو اسکورزینی ارشدترین فرمانده واحدهای ویژه اس اس بود، همون چهره کماندو معروفی بود که رفت موسولینی رو وقتی کودتا کردن کنار گذاشتن تبعیدش کردن، هیتلر به این دستور داد برو برگردون این رو سر قدرت و این فرد رفت و مجددا موسولینی رو در ایتالیا آزاد کرد، آورد در روم به قدرت رسوند. یعنی اینقدر دستبرد استراتژیکی این عمیق هست و واقعا از نظر دستبرد استراتژیکی ارزش‌های عملیات ویژه‌اش هنوز هم خود غربی‌ها معتقدن این مهمترین عملیات ویژه در دنیا بوده که کماندو صورت داده. این فرد وقتی که در 1974-75 مرد، به اصطلاح از بین رفت، خاطراتش یک سال قبلش منتشر شد تحت عنوان جنگ ناشناخته، کتاب قطوری است. این کتاب وقتی منتشر شد اصلا نگاه بسیاری از منتقدین به جنگ جهانی دوم رو تغییر داد. دلایل اون جنگ رو البته نه اینکه قرار باشه توجیه کنه مسئله،
نه خیلی اصلا کتاب آقای روژه گارادی که ایران در فرانسه هم جنجال به پا کرد و اطلاعاتی در زمینه همین جنگ بود، خیلی محدود است.
خیلی طبیعی و محدود گفته بود ما چرا این کارو کردیم، این جنایت ها که توسط هیتلر صورت گرفت چرا اینجوری صورت گرفت. ببینید در واقع حتی اجازه این که در حوزه ادبیات هم خیلی این گسترش پیدا کنه، مگر اینکه یک فردی یک دفعه گوشه کنار زنده مونده باشه، چیزی بنویسه و منتشر بشه. از این جهت میخواستم مستاق اینو بیارم، ولی واقع امر اینه که ابزارهای حوزه عمل سایکوتروریسم ابتدا به ساکن خبرگزاری ها هستن، به خصوص خبرگزاری عمده امروز در دنیا، یعنی اسوسییتد پرس، یونایتد پرس و فرانس پرس، و بعد هم در ردیف چهارم رویتر. اینها میلیون ها کلمه، متوسط 35 میلیون کلمه در روز، در شبانه روز دارن در واقع ارسال و مخابره میکنن، که حالا این بخش مخابرش هست، اون بخشی که در واقع مخابره نمیکنن، این در واقع خیلی بیشتر تولید میکنن، یه درصد محدودی رو جهتدار ارسال میکنن. در حوزه دوم شبکه های تلویزیونی است که 24 ساعته یا کمتر
در صدد این سیاست گذاری ها در نقطه خیلی بالای بله. مجموعه ها صورت میگیره. الزاماً عوامل
اصلا تو جریان نیستن. یعنی جهت گیری و اون کانالیزه کردن اخبار، معروفه دیگه، در حوزه نظام رسانه‌ای گفته میشه که ما عناصر رسانه‌ای دروازه‌بان هستیم، گلر هستیم. اخبار میاد، ما همه اخبار رو میگیریم. خبری به مخاطب میرسه، به تور دروازه اصابت میکنه که ما در واقع یا خودمون تعلل کنیم نگیریمش، عمدن خبر بره بخوره، یا اینکه واقعا دیگه دست ما در بره. ولی ما تمام اخبار رو کنترل میکنیم، کانالیزه میکنیم، مورد نظر رو ارسال میکنیم. در حوزه دوم شبکه تلویزیونی هستن که خب عموما بینندگان عزیز میشناسن، سی سی تی وی چین هست مثلا، زد دی اف آلمان هست، خود یورو نیوز هست در اروپا، بی بی سی در انگلیس هست، مشخصا فاکس نیوز و سی ان ان در آمریکاست. اینها شبکه‌های تلویزیونی عمده هست. در واقع در حوزه سوم روزنامه‌های شاخص هست که در دنیا تیراژهای عظیمی دارن و اینها هم کارکرد خاص خودشون رو دارن، مطلب جهتدارشون اون سرمقاله هاشون هست و سوتیترهای اصلیشون. حوزه‌های بعدی امروز اینترنت هست، این وبسایت‌هایی که هر کدوم سایت‌های مختلفی در مورد نظام رسانه‌ای در حال ارائه خبر هستند. به هر جهت به حوزه کتاب که می‌رسیم به یک نسبت، در حوزه سینما هم باز به یک نسبت کارکرد در واقع رسانه داره و الغای این مسئله رو صورت میده. شما بفرمایید وقتی می‌خواستن در مورد امانوئل نوریگا، ایالات متحده می‌خواست در پاناما عملیات کنه، قبلش چک نوریس فیلم دلتا فورس دو رو بازی کرد که نشون میداد اونجا بسیار مثلا تروریست ها در حال قاچاق مواد مخدر هستن.
حالا گفته میشه و... مثلا فیلم جی اف کی هم بله. مقدمه برای ظهور کلینتون،
اولیور استون
بله در مورد بله. زندگی کندی که تونه زمینه روانی خوبی برای موفقیت دموکرات ها بله. و بیل کلینتون در انتخابات آمریکا بله. داشته باشه. بسیاری از این صحبت ها میشه بله. و اصلا سازمان های اطلاعاتی و نظامی و امنیتی در بعضی از کشورهای غربی خودشون بزرگترین تهیه کنندگان فیلم‌های
بله،
سینمایی هستند.
به خصوص که شما تیتراژ آخر فیلم‌های سینمایی رو ببینید، این سازمان‌هایی که همکاری می‌کنن و مساعدت می‌کنن هم تو اون عنوان‌ها میان، همین که برجت بخش قابل توجه از سرمایه‌گذاری رو صورت میدن. چون برجت نکته خیلی مهمی است که ما بدانیم القا تسهیل می‌کنه کار اینا رو. یعنی اگر بله. کشوری بتواند از طریق تهدید نرم برای دیگران تهدید باشد، بهتر میتواند، یعنی اگر اینو نتونه انجام بده بعداً باید با در تهدید سخت باید با خون سربازانش این رو
بله. حالا فیلم رامبوی 3 رو وقتی ببینیم، بعد هم عملیات نظامی آمریکا در افغانستان. سال گذشته رو شاید کمی این استدلال بیشتر خودش نشون بده. خب تماسی داریم، بیننده عزیزی در ارتباط هستن. سلام عرض میکنم و خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید و بفرمایید. صدای شما به گوش ما نمیرسه.
الو
بله بفرمایید. حالا خواهش میکنم. بفرمایید. ظاهرا ارتباط ما میست که از راه دور مسئله زیاد رفت و برگشت داره. بفرمایید. خواهش میکنم.
الو
بله صدای منو میشنوید؟
الو صدای منو میشنوید؟
من صدای شما رو میشنوم. اگر شما صدای منو میشنوید صحبت بفرمایید. خواهش میکنم.
بله با درود زیاد به مجری برنامه و جناب آقای دکتر عباسی. وقتی برنامه‌تون رو زیاد نمیگیرم. آقای دکتر عباسی، حدود 3 ماه پیش بود که با جناب علی تماس گرفتم و بعد از اون شما برنامه رو تغییر دادید، به دوشنبه بعد از ظهر انداختید، اطلاعی نداشتم. سوال امشب من امکان داره زیاد متناسب با موضوع برنامه شما نباشه. به هر حال خواستم از جناب علی سوال بکنم که چون مسئله روز مسئله عراق و آمریکا هست. جناب علی مدتی پیش حدود 3 ماه قبل فرمودید که به طور یقین آمریکا حمله به عراق خواهد کرد و الان ما به این نتیجه رسیدیم که واقعا جناب علی درست گفتید. این مثلا به هر حال موضوع این هست که فرمودید که و از آن عمومی در این باور هست که عراق یعنی آمریکا در حقیقت به خاطر نفت منطقه است که به عراق حمله خواهد کرد. ولی اگه فکر نمی کنید با توجه به حرفای آقای بوش که گفت ایران، سوریه و کره شمالی در محورهای شیطانی قرار دارن، بیشتر بیم اینها و ترس اینها از ساختن بمب اتمی باشه که این کشورها بخوان درست بکنن، چون که اگر این نباشه نفت ما که بالاخره سرانجام در اختیار آنها خواهد بود، ما که نفت رو نمیتونیم تنهایی داشته باشیمش در کشورهای خودمون و در رو بروی صدور نفت ببندیم. برحال اگر جناب علی سوالی ندارید من گوشی رو قطع میکنم و از تلویزیون فرمایشات شما رو گوش میکنم.
خیلی متشکرم جناب آقای جعفر، خیلی ممنون. باز هم بیننده برنامه ما باشید. ما عذر می‌خوایم، ساعت برنامه به دلایل خاص فنی تغییر کرده و انشالله شما فرصت کنید در همین ساعت‌ها هر هفته بیننده برنامه باشید. آقای دکتر بفرمایید. خوشحالیم که تحلیل شما به هر حال
بله. درست است. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و براتون صحت و سلامت رو آرزو می‌کنم برای شما و خانواده محترمتون. همونطوری که شما فرمودید، خب این پیش بینی در سوی همه بود، یعنی نه اینکه صرفا یک گمان زنی صرف از طرف ما باشه. اساسا خیزی که آمریکا برداشته بود برای جنگ با عراق، ما 2-3 جلسه قبل در بحثی که در مورد جنگ سایبرنتیکال داشتیم اعلام کردیم که ایالات متحده جنگش رو علیه عراق 11 ماه آغاز کرده. این جنگ تهدید سخت نیست، یعنی توأمه با حمله نظامی نیست. این جنگ از قبل از عید نوروز سال گذشته در 11 ماه گذشته یک جنگی است که در حوزه نظام سایبرنتیکال داره اجرا میشه، جنگی است که از نوع تهدید نرمه و این نوع جدیدی از جنگ اصطلاحاً شادو داکترین رو اعمال میکنه.
اتفاقا به بحث امروز ما هم نزدیک میشه.
بله بله بله
نوعی سایکو
بله.
عملیات روانی هم هست.
حسن. یعنی به این معنا که اینا الان در حال این هستن که در شادو داکترین، در دکترین سایه، به گونه سایه بجنگن که هیچ سرباز آمریکایی توی صحنه نیاد کشته بشه. این لشکرکشی عظیمی که داره میاد تو منطقه برای اشغال موضع هست. یه نکته رو از امروز به بعد من اعلام میکنم خدمت شما عزیزان، پیش بینی ذهنی این رو باید داشته باشیم که اصلا هیچ گلوله‌ای در این جنگ شلیک نشود. هرچند گاهی اوقات شما دارید میبینید که چند روز یه بار آمریکا و انگلیس میرن بعضی جاهای عراق رو بمباران میکنن. منظورمون از این که گلوله شلیک نشه این که این سربازای عراقی و سربازای در واقع آمریکایی روبروی هم قرار نگیرن به سمت هم شلیک کنن،
ولی مقاصد تحصیل بشه.
بله، یعنی اگر صدام حذف بشه، تبعید بشه و از خودش از قدرت کنار بره، آمریکا به خواستش رسیده. در گام دوم گفتیم که دنبال حذف آن چیزی هستن که مد نظرشون هست، یعنی صدام و حزب بعث. در گام سوم جنگ تمام عیار. آمریکا اصلا شرایطش برای جنگ تمام عیار آماده نیست. لذا همه کشورها و ملت‌ها، حتی در خود آمریکا هم مردم نگرانن که اگه جنگ صورت بگیره عراق قرار باشه مقاومت کنه، در واقع کشتار زیادی صورت بگیره، هم از سربازان آمریکایی هم از مردم عراق. لذا الان آنچه که واقع شده و داره صورت میگیره، جنگ سایبرنتیکیه. تمام فعالیت‌های سیاسی رو شما جنگ بدانید، تمام آنچه که در توسط سازمان ملل در حال کاوش برای یافتن سلاح کشتار جمعی در عراق هست، شما اینها رو جنگ تلقی کنید.
خلع سلاح
در واقع خلع سلاح عراق به دست سازمان ملل برای اینکه تبعاتش برای آمریکا کمتر بشه. اما بریم رو حوزه دوم. تو حوزه دوم اینه که به فرض اینکه اگه قرار باشه جنگی صورت بگیره، اون جنگ احتمالاً خیلی کم تنش‌تر از این خواهد بود که قبلاً ارزیابی می‌شد. یعنی آمریکا تا اینجا تونسته خیلی توان روانی مردم عراق و دولت عراق و نظامیان عراق رو بگیره و از این جهت بسیار ظریف داره بازی می‌کنه. این در طرزی استراتژیک نشون میده که از هنر عملیاتی بالایی برخوردارن، هر چند که آلمان‌ها به خصوص اروپایی آلمان‌ها و فرانسوی‌ها خسته شدن دیگه از این استمرار. جامعه جهانی هم دیگه افکار عمومی بیشتر از این کشش رو نداره، همه دیگه به اینجا رسیدن که میگن زودتر باید تمامش کرد. پس این یک نکته، این احتمال رو بدهیم که هیچ وقت وارد تهدید سخت و جنگ سخت نظامی هم نشویم. هرچند اعلام کردن 27 اعلام میکنن جنگ میکنن، ولی این اعلام زمان ها همه کارکرد روانی. فرمودید مسئله نفت، اینا به خاطر نفت اینجا مستقر اگه بخوان بشن، نفت که در اختیارشون هست. بله، واقعا مسئولین آمریکایی اعلام کردن ما همواره به خاورمیانه به عنوان پمپ بنزین نگاه کردیم، هر وقت هم اراده کردن این نفت رو تونستن منتقل کنن. اما حوزه دوم مهمه، یعنی بازیگرانی که برای تسلط بر قضیه نفت دارن تسلط پیدا
میکنن. توزیع نفت. داشتن نفت یه بحثه، بله. خرید نفت یه بحثه، توزیعش.
حالا به یک مهمه. نکته اینجوری ببینیم که این منابع اگر در ید قدرت آمریکا باشه، آمریکا بازیگر خواهد بود نسبت به اتحادیه اروپا، نسبت به ژاپن و چین و روسیه. اما اگر ایالات متحده نبود، قرار بود آمریکا هم مثل اتحادیه اروپا و ژاپن و چین بیاد اینجا خریدار باشه، اون موقع آمریکا قدرتش تضعیف میشه. برای اینکه بتواند بازیگر ارشدی باشه، باید بر این منابع تسلط داشته باشه. جلسه گذشته در اکوتروریسم گفتیم، الان مسئله اینه، گفتیم که آقای شکسپیر یه پیس معروفی داره میگه بودن یا نبودن، مسئله این است. امروز تسلط بر منابع داشتن یا تسلط نداشتن مسئله است. امروز مسئله در واقع اینه. از این جهت سلاح‌های اتمی همه بهانه است، چون خود شما میدونید کره شمالی مگر چند تا کلاهک داره که بتونه آمریکا رو تهدید کنه؟ آمریکا 6000 کلاهک داره. در واقع در یک درگیری پایاپای فرض کنید کره شمالی بتونه مثلا یک شهر آمریکا رو منهدم کنه، آمریکا میتونه در کمتر از 20 دقیقه تمام کره شمالی رو مثلا نابود کنه.
بنابراین در چارچوب سایبر
یا در مورد عراق اصلا عراق هم به همین نسبت، عراق هم چنین امکانی نداره، سوریه هم نداره یا سایر ملت‌ها. لذا بیشتر اینها بهانه است و عمدتاً تسلط بر منابع مهمه.
خیلی متشکرم آقای جعفر، ان شاءالله که در برنامه‌های بعد بیشتر در مورد این محورها صحبت کنیم. تماس دیگری داریم. سلام، خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید و سوالتون رو بفرمایید.
الو، سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان برنامه جناب دکتر عباسی کیوانی هستم، از امارات تماس میگیرم.
بله آقای کیوانی، حالتون خوبه؟
خیلی متشکرم از شما، ممنونم.
بفرمایید.
دو تا سوال داشتم. اولین که عرض کنم که اولین تروری که در دنیا اتفاق افتاد تروری بود به دست قابیل که برادرش هابیل رو کشت.
بله.
این اولین
ابتدای خلقت
باشه.
بله.
عرضم به حضور انورتون که در حال حاضر تروری که در خصوص به خصوص بحث فرهنگی و بحث اسلام هست، حجمه ای که از طریق حالا چه تلویزیون های ضد انقلاب در خارج از کشور بره انجام میده، یعنی آمدن و بحث ایران باستان رو در مقابل بحث ورود اسلام به ایران قرار دادن، یعنی بدون اشاره به این که چقدر اسلام خدمات متقابل داشته، حالا همون خدمات متقابل ایران اسلام که شهید مطهری به اون اشاره میکنن، آمدن و به این شکل که اسلام در واقع تمامی اون مسائل آداب و سنن ایران باستان رو از بین برده و خودش رو به نوعی تحمیل کرده، به این شکل بحث رو باز میکنه. و حتی من یکی از برنامه ها رو نگاه میکردم، آیه به آیه قرآن کریم رو نقد میکردن، بسیار توهین آمیز. و خب ما میدونیم که بحثه که زمانی که اسلام وارد ایران شد، ایرانیان با رغبت تمام اسلام رو قبول کردن و از آنجایی که ایرانی ها بسیار باهوش هستند، اسلام رو به عنوان یک دین که میتواند انسانها رو از یوغ بسیاری از مسائل منفی رهایی بده با اون برخورد کردن و تعاملی رو بین اسلام و اون چیزی که پیامبر اسلام میگفت با آداب و سنن برقرار کردن و به رشد و شکوفایی بسیار بالایی رسیدن. منطقه مرتب الان ما میبینیم چه رسانه های ضد انقلابی که از خارج پخش میشه برای داخل ایران یا برای کل کشورها و چه شبکه‌هایی مثل فاکس نیوز که 4-5 ماهی است به خاطر حمله به عراق یه حجمه بسیار بالایی رو ایجاد کرده توی تلویزیونش، که اسلام رو اونطور عنوان میکنن که اسلام اسلامی است که بن لادن و چنین گروهایی رو میگن، یعنی اسلام فرهنگی، اسلامی که انسان رو میتونه به رشد و تعالی برسونه، اسلامی که خدمات بسیاری همکنون الان ما میبینیم این رشد و پیشرفت بحث پزشکی رو به عنوان مثال بخوایم عرض بکنیم، میاد میرسه فعالیت هایی که حالا
دانشمندان ایرانی
اسلامی دانشمندان
اصلا آقای کیوانی این درست شون هر زمان که منافعشون و در حقیقت جهت تبلیغاتیشون اقتضا بکنه تعریف خاص اون رو میدن. من این رو عرض بکنم همینجا که در باب ورود اسلام به ایران من به تاریخ اشپولر ارجاع میدم شما و همه بینندگان رو که در آنجا ذکر کرده است که هیچ مقاومت مردمی در ایران در برابر ارتش اسلام ثبت نشده است و این نشون میده که جامعه از درون آماده پذیرش بوده است. به هر حال من تشکر میکنم آقای کیوانیان از تماستون، از توضیحی هم که دادی در مورد اولین ترور خیلی ممنون. آقای دکتر عباسی در مورد صحبت و اظهار نظر آقای کیوانیان جناب عالی چه مطلبی دارید؟ خیلی متشکرم.
البته خب من به حسن نظر ایشون احترام میگذارم و تشکر میکنم از نگاه ویژه ایشون. به هر جهت یک در شرایط متکثر جهانی این حق رو برای همه قائلیم که همه حرفشون رو بزنن. خب یه کسان دیگه تلویزیون های دیگه ای دارن، مطالب دیگه ای رو میگن، ما هم به همین نسبت تلویزیون های متفاوتی داریم و ما هم دیدگاه های خودمون رو میگیم. درسته که پایا پای نیست، ولی برجت مهم اینه که ما قائل به این نکته هستیم که فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. واقعا در اون القایی که صورت میگیره اونها بگن ما هم بگیم، یه ویترینی از دیدگاه‌ها و مطالب باشد، مخاطب خودش انتخاب کنه که کدوم درسته. و از این جهت نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که واقعاً غیر از الغایی که علیه اسلام صورت میگیره و اسلام رو وارونه جلوه میده
که باز اونم سایکوتروریسم
میکنن که سایکوتروریسم هست، در سایر حوزه هم داره اینجوری عمل میشه، در حوزه های سیاست به این نسبت عمل میشه، در تمام دنیا، نه اینکه حالا فقط یک بخش اینجوری عمل کرده باشه. اما واقع امر اینه که امروز خزنده ترین و در واقع بی سر و صدا ترین نوع تروریسم سایکو تروریسم هست
و شاید خطرناک
و خطرناک ترینش، چون اساسا کسی مشخص نمیشه که به چه شکل کشته میشه. باورها همونطوری که شما اشاره فرمودید، در واقع این باورهاست که تخریب میشه و ویران میشه و چیز دیگری جایگزین میشه. یک بخشش تحریفه، تحریف آن چیزی که وقایع تاریخی است. ما نمیخوایم منکر در واقع سابقه تاریخی گذشته خودمون و ملتمون و ایرانیتمون باشیم، اون هم برای ما باشکوهه و برای ما ارزشمند. بنده همون مقدار که ممکنه یک اثر اسلامی رو ببینم لذت ببرم، تخت جمشید رو هم که میبینم، پاسارگاد رو هم که میبینم، طاق بستان رو هم که میبینم، به همون نسبت لذت میبرم. اما واقع امر اینه که باید در واقع تعادل در این قضايا برگزار بشه و نگاه صرفا به این مسائل سیاسی نباشه. خیلی متشکرم.
خدمات ایرانیان به اسلام خودش گواهی است. بله. که اسلام در ایران پذیرفته شده است. بله. خب تماس دیگری داریم. سلام عرض می‌کنم خدمت بیننده عزیز، خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی بفرمایید. ما تماس زیاد داریم ولی خب بحث هم باید بشه، پاسخ سوالات هم باید داده بشه، مجبوریم بینندگان رو روی خط منتظر نگه دارید. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
با سلام خدمت شما جناب آقای عبدالرشیدی.
خیلی ممنون
استاد عزیز.
خواهش
می‌کنم. من دو تا سوال دارم از آقای دکتر. یکی در مورد مسئله سایه این جنگ روانی بر روی افکار ملت ایران هست.
ده.
و با شرایطی که در داخل از اون به خوبی اطلاع دارید، چه تغییر تحولاتی رو میشه به پیش گرفت که جلوی این جنگ روانی که سایهش بر روی مردم بسیار هم سنگینی میکنه گرفت. و مسئله سوال دوم این هست که نقش کشورهای واحد با اون پول واحد که کشورهای نفتخیز یا کشورهای نفت فروش میخواهند با پول واحد اروپا معامله کنند، آیا این یک جنگی نیست بین دلار و پول واحد اروپا؟ و اگر کشورهای اروپایی همراهی کنند با امریکا، نقش و ارزش واحد پول اونها چگونه و به چه سمت و سوی سوق داده خواهد شد؟ متشکرم آقای دکتر عباسی، سپاسگزارم از درس‌هایی که شما میدید و اطلاعاتی که شما در اختیار ما میذارید و ما آگاه و روشن میشیم. از شما جناب آقای عبدالرشیدی بی‌نهایت سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم جناب آقای شهریور. انشالله که ما بیشتر صدای شما رو بشنویم. آقای دکتر با عرض معذرت از آقای شهریور یکم سریع‌تر تماس می‌گیرم.
بله، من
باز هم تماس
می‌گیرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و از اینکه از نیمه شب در دانمارک تماس می‌گیری تشکر می‌کنم. ابتدا عرض کنم که اون مطالبی که خواسته بودید رو ما دفتر ما برای شما ارسال کردن، امیدوارم انشالله به دستتون برسه زودتر. همونطوری که فرمودید مسئله اثر سایه روانی این قضیه بر مردم و اینکه چگونه میشه اینو خنثی کرد، ائتلاف برای صلح و ائتلاف و ائتلاف ضد تروریسم روانی در واقع کار بسیار پیچیده است. این اون چیزی است که جاش بسیار خالیه، یعنی در واقع ائتلاف برای مقابله با اقدامات تروریسم روانی و سایکوتروریسم چیزی است که متاسفانه هیچ کس بهش اشاره نمی‌کنه.
ابزار زیادی هم می‌خواد
و اساساً حقوق بین الملل تو این زمینه تعطیله. اصلا حقوق بین الملل مطلبی تو این زمینه نداره، هیچ بند قانونی برای این قضیه نیست، متاسفانه سکوت کرده حقوق بین الملل در مسئله در سایکوتروریسم. جنایت‌های تروریسم روانی اصلا هیچ کجا فهرست نمیشه، هیچ دیوانی نیست که باش برخورد کنه. برای مقابله بهترین راه اینه که اون سایر که شما فرمودید برای اینکه خونسا کرد، بهترین راه این هست که بصیرت بخشی صورت بگیره، آگاهی صورت بگیره و از اینکه اجازه بدیم افراد ترور روانی بشن و وقتی کشته روانی شدن اراده دیگران برشون حاکم بشه، این رو خونسا کنیم. در خصوص مقابله هم که خب روز گذشته شنیدید که انگلیس در خصوص اینکه تا یک سال آینده، یعنی تا سال یک سال، یعنی سال 2003 رو منتفی کرد آقای تونی بلر که رأی گیری صورت بگیره در انگلیس برای اینکه انگلیس هم به پول واحد اروپایی یعنی یورو بپیونده و قطع به یقین این مقاومت منفی انگلیس زمینه رو برای این مسئله داره فراهم میکنه که یورو به اون قدرت کامل در مقابل دلار نرسه. ولی واقع امر اینه که مقاومت دلار در مقابل یورو قطعاً شکسته خواهد شد.
بخشش روانی است، بخشش هم اقتصادی است. سلام عرض می‌کنم خدمت بیننده دیگر که در ارتباط هستن. خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی بفرمایید.
الو؟
بله، بفرمایید. صداتون یکم ضعیفه. خواهش می‌کنم بلندتر صحبت کنید. بفرمایید. حالتون خوبه آقای
عبدالرشید جناب عباسی؟
متشکرم.
ضمن این که از شما تشکر میکنم برای برنامه خوب شما های عباسی که واقعا ما چیز یاد میگیرم شما، خیلی کوتاه و سریع میخواستم سوال بکنم. یکی راجع به صحبت آقای باقزانی که وقتی به ایران اومده بودن یک پیامی رو از امریکا آورده بودن که بعد من میخوام به برادران ایرانی همچین پیامی رو بدم که امریکایی قصد حمله به ایران رو ندارن. خواهد بدم که حضرتی شما از سواتریشون چیه و چه برداشتی یا چه واکنش باید به این سواتریشون داد و چرا کردن امریکایی ها احساس نیاز کردن که باید همچین پرمی رو میفرستادن. آره این در جهت همون جنگ روانی اینا میتونه باشه، یعنی که واقعا احساس کردن که احساس خطر کنن جهت ایرانی هم و بذار بگم تو اون سمون آقای کیوانی که گفتن از روی تلویزیون ایرانی که از امریکا پخش میکنن، واقعا خب بعد این هزینه هایی که امریکا واقعا رسمن اعلام کردن و برای سرنگونی دولت ایران بالاخره اینا باید یه هزینه رو شدید اگر قراره که به این تلویزیون رو ندن پس به چی بدن. من فکر میکنم که واقعا همین تلویزیون فرهنگی و تلویزیون سیاسی همین هستش که واقعا به تمام باورهای ایرانی ها و مسلمان خنده میکنن. همچنین تقریبا اکثر این تلویزیونی که خیلی سیاسی هستن یه قسمت عمده از برنامه‌هاشون رو به تبلیغ دین‌های دیگر و خنده به اعتقادات اسلامی اختصاص دارن. فهمم بیشتر از این از شما نمی‌گیرم. خیلی متشکرم.
خیلی متشکر. بیننده دیگری هم به نام آقای محمد از امریکا تماس گرفته بودن، در همین زمینه سوال داشتن که دیگهشون سوالشون رو مطرح کردن، نخواستن خودشون صحبت کنن. من تصحیح بکنم، آقای طالبانی اعلام کردن که حامل پیام رسمی نیستن و بعدن هم اعلام شد که هیچ پیامی به عنوان یک پیام رسمی مبادله نشده. این انعکاس خبری داخلی بود. بفرمایید جناب.
خواهش می‌کنم. من از حسن نظر شما تشکر میکنم و از اون اهتمامتون به این مسئله. در واقع یک نکته رو در روابط بین الملل در نظر بگیریم. اساساً یکی از آچارهای ششگانه برای عمل سایکو تروریسم که آقای آلوین تافلر نام میبره در جنگ و پادجنگ، کتاب جنگ و ضد جنگش، یکی از گزارهای اصلیش تحریفه. خب طبیعتاً همین که یک کسی میاد سمت یک کشور دیگه فوری انعکاس پیدا میکنه، ممکنه خود اون فردم چیزی بگه در واقع این الغا صورت بگیره. ولی واقع امر اینه که اساساً حد و قواره آقای جلال طالبانی و سایر این افرادی که گروه رئیس رؤسای گروه معارض هستن، حد و قواره اونها این نیست که در واقع سفیری باشند به عنوان سفیر حسن نیت که بیان مثلا بگن آمریکا گفته من به ایران حمله نمی‌کنم. آمریکا میتونه مثلا از وزیر خارجه انگلیس استفاده کنه، مثلا از جک استرا میتونه، از وزیر خارجه آلمان استفاده کنه،
دفتر حفاظت منافعش،
دفتر حفاظت منافعش در سفارت سوئیس این کارو بکنه مثلا. بعد این که واقعا ما احساس کنیم ایالات متحده بیاد مثلا با آقای طالبانی بگه تو بیا برو به ایران بگو، این کلاس ما رو تو سیاست خارجه پایین میاره. خلاصه خیلی عامیانه عرض کنم، لذا این گونه نبود، بعدن هم تکذیب شد توسط وزارت خارجه ایران. اما نکته مهم اینه که اینکه آمریکا گفته من حمله نمی کنم، شاید آمریکا حمله گرم از نوع تهدید سخت به ایران صورت نده، ولی آمریکا عمیقا در حال جنگ با ایران هست، در جنگ سایبرنتیکی با ایران درگیره. از زمانی که آمریکا در بهمن سال گذشته ایران رو به عنوان در واقع یکی از کشورهای محور شرارت نامید و هنوز هم همون شبکه فاکس نیوز رو که اشاره کردن دوستان تیتر میزنه در واقع در مورد همین قضیه، چون شبکه فاکس نیوز وابسته است به محافظه‌کارا و جمهوری‌خواها در آمریکا و ساپورت میکنه از نظر روانی اینها رو، خب شما میبینید که اینها دارن به طور عمده ایران رو هم در کنار عراق، کره شمالی و جای دیگه بمباران روانی قرار میدن. لذا تهدید نرم علیه ایران کاملا در حال اجراست. شاید آمریکا جنگ نظامی با ما صورت نده در تهدید سخت، باز اونجا به ضرر خودش میشه چون این امکان رو برای مقابله نداره، اما واقع امر اینه که در حوزه تهدید نرم عمیقا آمریکا با ما درگیر جنگ، نه امروز و دیروز، در 24-5 سال گذشته این گونه بوده و این رو جدی تلقی کنیم.
البته معنیش این نیست آمریکا یا نمیخوان با ما بجنگن،
نمیخوان بجنگن، دنبال این نکته رو
نمیتونن.
رهبر انقلاب در ایران این نکته رو چند وقت پیش اشاره کردن، من این رو قبلا کرارن گفته بودم، حالا باز از همون زاویه ایشون نگاه میکنیم. ایشون نظرشون اینه که حضور آمریکا در منطقه و این لشکرکشی عظیمش و اقدامش علیه عراق یک نیت عمده رو دنبال میکنه، اشراف بر ایران. آمریکا دنبال این است که بر ایران اشراف داشته باشه، لذا بهتر ایران رو محاصره کنه و محدود کنه منابع ایران، اما جنگ سایبرنتیکیش علیه ایران رو عمیقا مدت هاست آغاز کرده و آرام آرام داره به نتیجه میخواد برسونه. ولی یقین بدانید که ما فرمول های تهدید نرم رو میشناسیم، قطعا برای مقابله با مکانیزم های تهدید نرم اقداماتی رو صورت میدیم. این هزینه که داره صورت میگیره، این برنامه از این تلویزیون ها پخش میشه، حداقل اثر رو در داخل مرزها داشته.
خیلی متشکر آقای فردوس و آقای مهداد از آمریکا، آقای عباس از فرانسه تماس گرفتن. من عرض کردم تماس تلفنی امروز زیاد داریم، منتها شرمنده این به هر حال سوالی که مطرح میشه باید پاسخش هم تا حدی داده بشه. آدیتور عباسی هم خیلی سعی میکنن که فشرده پاسخ بدن، ما سوالات بیشتری بشنویم، اما دیگه بیشتر از این و کمتر از این نمیشه. تشکر میکنم. به پایان وقت برنامه رسیدیم آدیتور عباسی و بحث سایکوتروریسم هم مثل اکوتروریسم ناتمام موند. انشالله در هفته های بعد در فرصت هایی که به دست بیاد بتونیم اشارات بیشتری به این موضوع داشته باشیم. تا هفته آینده همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم و از توجهتون سپاسگزار هستم. خدا نگهدار. آقای دکتر خیلی متشکرم. خیلی
ممنون.
چقدر ما وقت کم می‌گیریم. ما نمی‌دونیم چیکار بکنیم با این کم بوده وقتی که پیش میاد. ان شاءالله که